أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة 15 از فصل اول مربوط به قبله در حکم تبیین حال بعد از انجام دادن بعضی از محتملات صلات الی اربع جهات هست. در مواردی که مکلف به خاطر اشتباه قبله، وظیفه او این هست که نماز را به اربع جهات تکرار بکنه. اگر بعد از خواندن یک نماز یا چند نماز حال قبله معین بشود، معلوم بشه قبله در کدوم طرف هست، وظیفه در این مورد چه چیزی هست. تبیین حال قبله هم یا به اینه که علم پیدا کنه یا ظن پیدا کنه به این که قبله در اون جهتی است که نماز خونده، یا دو جهت مثلا بوده، یکی از اون دو جهتی که نماز خونده قبله در اون طرف بوده، یا به این هست که علم پیدا کنه بعد از خوندن نماز به دو جهت یا به سه جهت علم پیدا کنه یا ظن پیدا کنه که هیچ کدوم از اونها به طرف قبله نبود، قبله جهت آخری هست غیر از اونها. وظیفه مکلف در این موارد چیه؟ در موارد تبیین حال بعد اتیان به بعض المحتملات وظیفه مکلف چیه؟ خب با توجه به همین توضیحی که داده شد که تبیین حال خودش دو قسمه، یا به این هست که معلوم بشود یا مظنون بشود که قبل عمل سابق او موافق با قبله بوده، و یا به این هست که معلوم بشه عمل سابق او برخلاف قبله بوده. با توجه به این دو نحوی که برای تبیین حال وجود داره، مسئله 19 دو تا صورت پیدا میکنه. صورت اول جایی است که بعد اتیان به بعض المحتملات علم او ظن به این که قبله همون جهتی بود که نماز را به اون جهت خونده. صورت دوم هم جایی است که تبیین حال بشه به این که اون نمازهایی که خونده کلن علی غیر القبله بوده، هیچ کدوم به طرف قبله نبوده. دو صورت در این مسئله وجود داره. در صورت اول که علم او ظن بعد از صلات به این که اون جهت قبله بود، مرحوم سید در مسئله 15 فرموده لا یجب علیه الاعاده ولا اتیان البقیه. نماز خونده مثلا به یک جهت، بعد علم پیدا کرده یا ظن پیدا کرده که همین جهت قبله هست، اینجا اون به اون جهتی که نماز خونده نه اعاده نماز به اون جهت لازم هست و نه اتیان به بقیه محتملات لازمه، و همون نمازی که خونده به انکشف که علی قبله بوده به همون اکتفا میشه. این در صورت اول فرمودن من وظیفته التکرار الی الجهات اذا علم او ظن بعد از صلات الی جهت انها القبله لا یجب علیه الاعاده ولا اتیان البقیه. این صورت اول و فرمایش مرحوم سید در صورت اول. در صورت دوم که تبیین خلاف باشه، مرحوم سید فرمودن که در اینجا باید تفصیل بدیم بین موردی که برای شخص مشخص بشود، معین بشود که اون نمازهایی که خونده یکی از اونها، حداقل یکی از اونها ما بین یمین و یسار قبله واقع شده. اگر منحرف از قبله بوده انحرافش به 90 درجه نرسد، کمتر از 90 درجه باشد. در این تقدیر لیس علیه الاعاده، همون نماز سابق کافی هست. و بین موردی که علم او ظن بعد اتیان به بعض المحتملات که اون نمازی که خونده هیچ کدوم از اینها با کمتر از 90 درجه فاصله از قبله نداره، انحراف اون نمازهای خوانده شده از قبله 90 درجه و بیشتر هست. در فردی که 90 درجه و بیشتر نمازهای خوانده شده از قبله منحرف باشه، خب اونجا باید اون نمازهایی که خونده فایده نداره، اینجا باید اعاده بکنه، اینجا جای انجام دادن نماز هنوز وجود داره. فرمودن ولو علم او ظن بعد از صلات الى جهتین، به دو جهت او ثلاث، علم او ظن ان کلها الى غیر القبله. این خود صورت دوم، حکم در این صورت دوم اینه، فرمودن فئن کان فیها، در اون نمازهای خوانده شده، فئن کان فیها ما هو بین الیمین و الیسار کفا، و الا، عبارت مرحوم سید اینه که وجبت الاعاده، اینجا باید نمازها را اعاده بکنه. در همین فردی که دو نماز خوانده است یا سه نماز خوانده است، همه محتملات را انجام نداده، دو تا نماز یا سه تا نماز خونده، بعد این پیدا کرد به اینکه قبله به غیر این جهات بوده و نمازهای خونده شده هیچ کدوم نه به طرف قبله بوده نه در این فاصله کمتر از 90 درجه بوده، بلکه مقدار انحراف بیش از 90 درجه بوده. تعبیر مرحوم سید در آخر عبارت، در جایی که ما عطا بهی من الصلات ما بین یمین و یسار نباشد، تعبیر مرحوم سید اینه که وجبت الاعاده، عنوان اعاده در کلام مرحوم سید اومده. با توجه به این که در صورت اول هم مرحوم سید دو تا لفظ را به کار برد، یکی اعاده یکی اتیان البقیه، عده ای از محشین و عروه گفتن این مقصود از اعاده ای که مرحوم سید در آخر عبارت داره در مقابل اتیان البقیه هست، چون خود مرحوم سید در صدر عبارت اعاده را در مقابل اتیان البقیه آورده. عده ای از محشین اینجور برداشت کردن از کلام مرحوم سید، ولی نوع محشین عروه و معلقین عروه کلام مرحوم سید را در این قسمت اخیر که فرموده و الا وجبت الاعاده، فرمودن که یعنی اتیان به بقیه جهات، نه اینکه ما عطا بهی اون جهات سابق اونها را هم دوباره باید اعاده بکنه، نه، فقط اونایی را که اونی که نخونده دیگه، چون مثلا به سه جهت خونده معلوم شد که هیچ یک از اینها به طرف قبله نبوده یا با فاصله کمتر از قبله نبوده. خب اینجا اون نمازهایی که خونده شده، اون نمازها هیچی، باید نماز را به اون طرفی بخواند که قبله در اون طرف است. اگه قبله معین است به همون طرف، اگه قبله مردد هنوز بین دو نقطه، اون دو نقطه را باید انجام بده. خلاصه اعاده نسبت به اون جهات قبلی، نسبت به صلوات معتیه، اعاده نسبت به اون مراد نیست، مراد اتیان به بقیه. نوع محشین از کلمه اعاده در ذیل عبارت مسئله یا عبارت مرحوم سید در مسئله 15 این را برداشت کردم. این فرمایش مرحوم سید در صورت اول، یعنی قسمت اول مسئله که علم اوزن که اون جهتی که شخص نماز خونده همون جهت جهت قبله هست که مرحوم سید فرمود کفا و لا تجب اعاده لا تجب اتیان بقیه. در این قسمت اعلام دیگر هم موافق با مرحوم سید شدن، کسی در این قسمت تعلیق نزده. ولی در قسمت دوم که مرحوم سید تفصیل دادن بین جایی که اون صلوات سابقه واقع شده باشه ما بین یمین و یسار و جایی که واقع نشده که مرحوم سید تفصیل دادن، به این قسمت دوم عده‌ای از اعلام تعلیق دارن. تعلیق یک مورد از موارد تعلیق در این ذیل مال این قسمت اول هست که مرحوم سید فرموده ما اگر ما بین یمین و یسار واقع شده باشد نمازهای قبلی کفا. این کفایی که به این قسمت کفا روی عبارت کفا بعضی از اعلام تعلیق دارن، مثل مرحوم آقای حکیم تعلیق دارن، فرمودن که این محل اشکاله، صرف این که نمازهای سابق بعضی از اینها ما بین یمین و یسار واقع شده باشه این کافی نیست برای صحت. بله اگر معلوم بشود که اون نمازهای سابق حداقل یکی از اینها در فاصله 45 درجه و کمتر منحرف است که ثمن دایره باشه، یک هشتم دایره 360 درجه باشه، قوس یک هشتم کل دایره که کل دایره 360 درجه است، یک هشتم اون میشه 45 درجه دیگه. اگر ثمن دایره انحراف به حد ثمن دایره باشه یعنی 45 درجه باشد، انحراف از قبله به اندازه 45 درجه کمتر باشد، اون نمازها صحیحه. و الا بیشتر از 45 درجه باشه ولو به 90 درجه هم نرسد این صحیح نیست. این یک مورد که مرحوم آقای حکیم تعلیق دارن. عده از محشین عروه هم نه در این حاشیه در عروهی که مشتمل بر حواشی اعلام متعددی هست، اونجا عده از اعلام همین حاشیه مرحوم حکیم را دارن که بله صرف وقوع صلوات سابقه بین یمین و یسار کافی نیست. قسمت دوم که به الا وجبت الاعاده، در این قسمت دوم اینجا هم عده از اعلام تعلیقه دارن که تعلیقه نوع محشین عروه در این قسمت تعلیقه توضیحی هست، چون در کلام مرحوم سید اومده بود و الا وجبت الاعاده و این وجبت الاعاده ظهور در این داشت که در مقابل اتیان بقیه هست، عده ای از محشین عروه تعلیق زدن که نه مراد مرحوم سید همون اتیان به بقیه هست. عده اینجوری تعلیق زدن، مثل مرحوم بروجردی فرمودن این زید وجه الا وجبت الاعاده، فرمودن ای الاتیان به بقیه الاربع، یا مرحوم امام فرمودن به ان یصلی الی الجهت با ایر اتیان به بقیه المحتملات لا جمیعها، یا مرحوم های حکیم فرمودن به ان یصلی الی الجهت الباقیه. این حاشیه های تعلیقی هست. بعضی از محشین هم اینجا تعلیقه دارن، تعلیقه بله تعلیقه اینها در حقیقت تعلیقه به عنوان اشکال هست، مثل محقق عراقی فرمودن که اینجا این که در عبارت مرحوم سید آمده است وجوب الا و الا وجبت الاعاده، نه بنابر مبنای مختار ما که قبلا اشاره شد که مقصود همین بود که اگه به چهار طرف نماز بخواند علی خطوط متقابلات باشد، برخلاف مبنای مرحوم سید که فرموده بودن لازم نیست علی خطوط متقابلات باشد، همین که جوری نماز بخواند که نمازش ما بین یمین و یسار هم واقع بشود کافی هست، در مقابل مختار مرحوم سید محقق عراقی قبلا فرموده بودن که نه باید علا حدود متقابلات باشد. اینجا هم فرموده علال مختار المشار الی سابقا لا یبقا مجال فی المقام مجال و وجوب اعادت المحتملات المعتیه، جایی برای وجوب اعاده نیست، بل اونی که لازم هست اینه که بقیه محتملات رو انجام بده. یعنی کلمه وجبت اعاده در عبارت مرحوم سید را به ظاهرش عقص کردن، فرمودن که اینجا جا نداره، وجوب اعاده جا نداره. نظر صحیح وجه صحیح اینه که بگیم بقیه محتملات رو باید انجام بده نه وجوب اعاده. مرحوم نائینی هم تعلیقی که دارن، تعلیقیشون در حقیقت اشکال صغروی هست، به این که چون مرحوم سید فرمودن در جایی را که نماز بخواند به چند طرف یا معلوم می شود که یکی از اینها ما بین یمین و یسار هست یا این که نه هیچ کدوم از اینها ما بین یمین و یسار نیست، هیچ کدوم از اینها ما بین یمین و یسار نیست. تعلیقه مرحوم نائینی اینه که این شق دوم اصلا فرض نداره، این که نمازی شخص بخواند به جهاد اربع، نماز بخواند، به هیچ کدوم از این نمازها ما بین یمین و یسار واقع نشود، این اصلا فرض ندارد. فرمودن این به الا وجبت الاعاده، ذیل همین عبارت مرحوم نائینی اینجور تعلیقه دارن: هازا انما یسه فرضه فی غیر من صلا الی الجهاد الاربع و الا فخروجها جمیعا اما بین النقطتین من المستحیل. از جهت صغروی اصلا فرض ندارد که نمازهای خوانده شده هیچ کدوم به طرف قبله نباشد. این بله اختلاف تعبیر یا اختلاف نظری که در مسئله 15 در صورت دوم از مسئله 15 وجود داره. اما تفصیل بحث در این که فرمایش مرحوم سید در این دوتا صورتی که در مسئله 15 فرمودن تمام هست در هر دو صورت یا تمام نیست، نسبت به صورت اول که مرحوم سید فرمودن لو علم اذا علم او زن، به این که بعد از صلات الى جهتن علم او زن، به این که همون جهتی که خونده اون جهت قبله هست، فرمودن لا یجب علیه اعاده، این که اعاده واجب نیست که مرحوم سید فرمودن و اعلام دیگر هم موافق با مرحوم سید شدن، کسی تعلیقه به عروه نزده در این قسمت. وجهش اینه که در موردی که مکلف بعد از در حال خواندن نماز، نماز را شروع میکرد، انجام میداد نماز را، احتمال قبله را در این جهت میداد و روی این حساب بنا داشت که به چهار طرف نماز بخواند تا صلات الی قبله محقق بشه. بعد از خوندن نماز متوجه شد که همین جهت جهت قبله هست، خب اینجا این عملی که انجام شده است هیچ نقصی در صحت نداره، چون نماز واجد تمام اجزا و شرایط مع قصد القربه هست. این نمازی که خونده شده ولو حین اتیان صلات علم نداشت به اینکه قبله اون طرفه، ولی الان معلوم شد که به طرف قبله هست، الان بعد العلم این احراز میکنه که این صلات واجد جمیع اجزا و شرایط، قصد قربت هم که داشتی که چون عمل رو برای خدا انجام داده بود، اینجور نمیخواست اصلا کار غیر خدایی انجام بده که نبود، برای خدا این عمل رو انجام داده. در فرض علم، در فرضی که علم پیدا کرد به انها القبل، حکم معلومه چون نماز خونده شده واجد اجزا و شرایط، فرض علم به انها القبل، فرض وجدان صلات معتیه بها لجمیع اجزا و شرایط هست از جمله همین شرط استقبال. فقط میمونه این که در اینجا اون وقتی که مکلف نماز را انجام میداد جازم نبود، از باب احتمال انجام میداد دیگه، احتیاط در نماز داشت. خب اگر جزم در نیت معتبر باشه در جایی که شخص حداقل در جایی که شخص تمکن از جزم داشته باشه، جزم در نیت معتبر باشه، خب اینجا اون نمازی که خونده شده ولو در اون حال شخص قادر بر جزم در نیت نبود، چون قبله مردد بود دیگه، مشتبه بود، ولی الان که در همون وقت متوجه عالم به قبله شده، الان خب باید نماز را اعاده بکنه تا جزم در نماز با جزم در نیت محقق بشه. مشکل جزم در نیت فقط در اینجا وجود داره، ولی اگر کسی جزم در نیت را قائل به اعتبار به شرطیت او نباشه، خب اینجا نماز هیچ نقصی، نماز معتی یا هیچ نقصی نداره. در فرض علم معلوم است اون نماز خونده شده واجد جمیع اجزا و شرایط، اما فرض دومش این بود که ظن به این پیدا بکنه که قبله اون جهته، ظن به این پیدا بکنه که قبله به این جهته. خب در این مواردی که ظن به قبله پیدا کرد، اگر از همون اول قبل از انجام دادن نماز تحری کرده بود، تحصیل ظن کرده بود، خب اون نمازی که خونده نماز صحیح بود دیگه، وظیفش همین بود که به همین طرف نماز بخونه، نماز بر طبق وظیفه بود. ولی مشکل مقام اینه که شخص اون وقتی که نماز را انجام میداد ظن به انها القبله نداشت، به خاطر احتمال و اشتباه خونده بود، از باب احتیاط خونده بود. الان تحری کرده، الان برای او ظن به قبله بودن همون جهت پیدا شده. آیا اینکه ظن بعد از نماز محقق شده، حاصل شده، این باعث میشه که یک بار دیگه نماز بخونه یا نه؟ در این قسمت هم اونی که در کلمات اعلام اومده اینه که اعاده نماز در این تقدیر هم لازم نیست، به خاطر اینکه اون دلیلی که دلالت میکنن بر حجیت زن در تشخیص قبله یا یجزی متحری یا اجتهد رأیک در اون روایت دیگر، از اون دلیل استفاده میشه که زن به قبله حجیت دارد. زن به قبله یعنی شخص با استناد به زن میتواند نمازش را به طرف خاصی انجام بدهد. معنای حجیت زن اینه. در وقتی معنای حجیت زن این شد، در محل بس که شخص نماز را به یک طرفی خوانده است ولی بعد از نماز زن پیدا کرد، الان هم این زن برای او حجیت داره، یعنی میتواند به این زن استناد بکند، بگوید که خب من نماز به این طرف انجام شده، نماز را قبلا خونده است، قبل از حصول زن بعدن پیدا شده. ولو زن بعدن پیدا شده باشد، ولی برای صحت نماز خوانده شده به این زن میتواند استناد بکند، چون طرق و ادله‌ای که حجیت دارند و قابلیت استناد دارند، اونچه که لازم هست برای صحت عمل اینه که این عمل استناد به این طریق داشته باشه، استناد به این حجت داشته باشه. اعم از این که در حال ایجاد عمل استناد وجود داشته باشه یا استناد بعد از اون محقق بشود. روی این حساب در باب تقلید که معنا می کنن تقلید را، که تقلید عبارت است از استناد به فتوای مجتهد در مقام عمل، استناد به فتوای مجتهد در مقام عمل، در اونجا بعض الاعلام مثل مرحوم تبریزی عبارت را عوض کردن، یعنی عبارت را تکمیل کردن به اینکه ولو استناد بعد العمل محقق بشه. شخص عمل را انجام داده است، خبر از فتوای مجتهد نداشت، ولی بعد از عمل معلوم شد که این عملی که انجام شده مطابق با فتوای این مجتهد هست. اونی که در اخذ به حجج و طرق لازم هست مستند کردن عمل به اون طریق هست، اعم از این که استناد حال عمل وجود داشته باشه یا استناد بعد از عمل وجود داشته باشه، بعد از عمل هم استناد محقق بشه کافیه. بر همین اساس مشکله در بعضی از موارد احتیاط پیدا میشه که اگر مثلا در اعمال حج مثلا شخصی نظر مجتهد مرجع خودش این باشه که از باب احتیاط این عمل جایز نیست در حال احرام و اگر این عمل را انجام داده کفاره بر عهده او می آید، مثلا تذلیل در شب را اگر مرجع احتیاط بکنه که تذلیل در حال احرام در شب این بله حرام هست و در حال اختیار نمیتواند انجام بدهد و اگر انجام داد کفاره داره، اگر مستر هم باشد بازم کفاره داره، ولی علی حال کفاره در این موارد ثابته، ولی از باب احتیاط اگر این شخص این حال. حالا اگر مقلد این مرجع در اون زمان عمل از روی جهل به مسئله یا اینکه عمدن این کار را کرده، استدلال در شب کرده، تذلیل در شب کرده، یا از روی جهل در مسئله یا اینکه اصلا معذور بود این کار، ولی بر اساس احتیاط مرجع باید کفاره بدهد. بعد از انجام عمل مراجعه کرد به فلاعلم گفت که نه، استدلال در شب مانعی ندارد. خب اینجا دیگه برای این مقلد چیزی نیست دیگه، اون عملی که انجام شده اون عمل با استناد به فتوای فلاعلم که فیما بعد استناد میکنه، اون عمل معلوم میشه که بر طبق واقع شده علی نحو حلال نه حرام و از جهت کفاره هم مورد کفاره نیست دیگه، لازم نیست بر او کفاره رو بده. میگم شأن طرق اینه، در این اموری که به عنوان حجت و طریق قرار داده شده یعنی این عمل بر اساس این طریق باید باشه، موافق با این طریق باید باشه، موافقت عمل با این طریق موضوعیت داره. اما اینکه در حال عمل هم شخص استناد به این طریق بکنه، این از اون ادله حجیت بر نمی آید، اینو دلیل نداریم. اون مقداری که از دلیل حجیت زن و سایر و طرق مثل فتوای مجتهد امثال این استفاده می شود، اون از دلیل حجیت این طرق استفاده میشه، اینه که عمل مطابق با این باید باشد و شخص این رو احراز بکنه که عمل او مطابق با اینه. اما در حال انجام دادن خود عمل هم این احراز لازم باشه، اینو دلیل نداریم، چون همین که دلیل نداشتیم همون دلیل حجیت به اطلاقش این را کفایت میکنه. پس این قسمت که قسمت اول مسئله که لو علم او زن به این که اون جهتی که نماز را خوانده است همون جهت قبله هست لا تجب اعاده، این قسمتش معلومه. این که فرمودن که ولل اتیان به بقیه فرمودن که اتیان البقیه هم لازم نیست، اینو وجهش معلومه دیگه، چون اتیان بقیه حکم شخصی بود که متحیر بود، جاهل بود، تشخیص قبله نداده بود، قبله برای او مردد بین اطراف بود، بین جهات بود. این شخص اون وقتی که نماز اول رو میخوان، بله اون وقت متردد بوده، اون وقت جاهل بوده، ولی الان مفروض اینه که علم پیدا کرده، زن پیدا کرده که قبله همون طرفه. چون با حصول علم و با حصول زن شخص از موضوع وجوب صلات الی جهات اربع خارج شده، دیگه اتیان به بقیه وجهی نداره، مجالی برای اتیان به بقیه نیست. بخاطر اینکه شخص از موضوع او خارج شده. این مال قسمت حکم صورت اول. پس در صورت اول که لو علمه او زن به حصول قبله، به اینکه قبله در همون جهته، دیگه همون نماز خونده شده کافیه، احتیاجی به اعاده نیست. اما صورت دوم که تبیین خلاف هست، تبیین حال بر خلاف اون نماز خونده شده است، نماز را به سه طرف خونده و بعد معلوم شده که هیچ کدوم از اینها به طرف قبله نیست، خب در اینجا مرحوم سید تفصیل دادن بین جایی که ما بین یمین و یسار واقع شده باشد نمازهای قبلی معدیه، یا و بین جایی که خونده ما بین یمین و یسار واقع نشده باشه. در قسمت اول که معلوم شده است ما بین یمین و یسار واقع شده، که مرحوم سید فتوا دادن به کفایت ما سبق، کفایت اون نمازهای قبلی، آیا این فرمایش مرحوم سید تمام یا تمام نیست؟ با توجه به بحثایی که قبلا هم در این قسمت که ما بین الیمین و الیسار، ما بین المشرق و المغرب قبلتون، قبلا این بحثا انجام شده، با توجه به مطالب قبلی معلوم میشه که این فتوای مرحوم سید به کفایت نمازهای خوانده شده مبتنی هست بر این که قبله بودن ما بین مشرق و مغرب اختصاص نداشته باشد به غافل و ناسی، بلکه شامل جاهل و جاهل در تشخیص قبله و متردد هم متحیر هم بشود. بنابر اون مبنا، بله، این تفصیل، این قسمت اول که لو زهره که نماز سابق بین مشرق و مغرب بوده کافی هست، این فرمایش مرحوم سید در این قسمت تمام هست. ولی اگر در اون مباحث قبلی این نظر را قبول نکردیم، که مرحوم آقای حکیم هم همینجا اشاره می‌فرماید که ما قبلا این نظر را قبول نکردیم که ما بین مشرق و مغرب قبله هست شامل جاهل هم بشود، اینو قبول نکردیم در بحث‌های قبلی، بر اساس اونجی که در بحث‌های قبلی گفته شد که این ما بین مشرق و مغرب قبله هست مال ناسی هست، مال غافله، دیگه این فرمایش مرحوم سید به این عنوان تمام نیست که لو ظهر وقوع صلوات سابقه ما بین یمین و یسار. بله، با توجه به این که در موارد اشتباه قبله صلات الی اربع جهات کافی هست، صلات الی اربع جهات کافی هست، با توجه به کفایت صلات الی اربع جهات به این نتیجه می توانیم برسیم که انحراف از 45 درجه به کمتر مشکلی نداره، چون اگر نماز به چهار طرف کافی باشه، علی خطوط متقابلات هم باشه، معلوم می شود که مقدار متیقنش اینه که علی خطوط متقابلات باشه، معلوم میشه که اگر نماز شخص نماز خون بعد نمازش به اندازه 45 درجه فقط فاصله داشت، این کافیه، دیگه لازم نیست اعاده نسبت به این نماز لازم نیست، چون در جایی که شخص به چهار طرف نماز میخواند در این موارد یقین میکنه که یا نمازهای یکی از نمازهایی که خونده شده یا به طرف قبله بوده، یا اگر به طرف قبله نبود منحرف از قبله بوده، حد اکثر انحراف 45 درجه، از 45 درجه بیشتر منحرف نشده. خب صلات الی اربع جهات علی خطوط متقابلات یقینا کافی هست، کفایت صلات الی اربع جهات علی خطوط متقابلات اقتضا می کند کفایت اقتضا می کند عفو از انحراف به اندازه 45 درجه به کمتر را، چون این لازمه اون هست. در محل بحثم اگر احراز شد بشه که اون نمازی که خونده شده یا به طرف معلوم شد که به طرف قبله نیست، ولی اگر احراز بکنه که فاصله یکی از اون نمازها از قبله کمتر از 45 درجه بود یا تا خود 45 درجه بود، اون نمازی که خونده شده کافی هست، دیگه احتیاج به اتیان به بقیه به اعاده به این معنا که یه بار دیگه نماز بخواند به طرف قبله معلوم لازم نیست، همون نمازی که خونده شده یکی از اون نمازها کافیه. این پس فرمایش مرحوم سید مبتنی بر این بحثه که قبله بودن ما بین مشرق و مغرب مختص به ناسی و غافل نباشه، شامل جاهل بشود. ولی اگر کسی این مبنا رو قبول نکرد، باید همونی که در تعلیق مرحوم آقای حکیم اومده همون را ملتزم بشود. اینکه قول صحیح در این قسمت چه چیزی هست، بحثش قبلا مطرح شده و اشاره هم شده که کلمات مرحوم آقای خویی در مسائل قبله مختلفه. در ذیل بعضی از مسائل در موسوعه تصریح به این هست که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، حتی برای جاهل. مسائل قبلی، مسئله 11، 12، 13، اونها در اونها نظر مرحوم آقای خویی این بود، در موضوع این بود. ولی در بحث آینده، در فصل خلل در قبله، در مسئله 1 اونجا فرموده نه، این اختصاص به غافل و ناسی داره. در مسئله 15 هم و این اشاره داره، یعنی برمیگرده از همون نظر قبلیشون، فرمودن که اگر ما قائل به این بشویم که نماز به چهار طرف باید خونده بشود، خود کسی که قائل به وجوب صلات به چهار طرف هست، این با کفایت ما بین یمین و یسار جمع نمیشه، بلکه اونی که این مطلب اقتضا داره در همین حده که تا 45 درجه معفوه. بیش از 45 درجه از این وجوب صلات الی اربع جهاد استفاده نمیشه، در همونی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده و در فصل خلل به قبله خودشون تصریح به اون جهت میفرمایید. پس این مربوط به جایی که کشف بشود، انحراف کشف بشود که یکی از صلوات معتی و بها ما بین یمین و یسار هست، ولی مقابل او جاییست که نه، معلوم شده که یکی از اینها، هیچ کدوم از اینها نه به طرف قبله هست و نه ما بین یمین، حتی ما بین یمین و یسار قبله هم واقع نشده. خب در این قسمت که کشف بشه ما بین یمین و یسار واقع نشده، دو تا بحث وجود داره. یک بحث صغروی هست که آیا این که مرحوم سید فرمودن شخص مثلا به سه طرف نماز بخواند، بعد هم معلوم بشود که هیچ کدوم از اینها حتی ما بین یمین و یسار هم واقع نشده، آیا این صغرویان فرض دارد یا صغرویان فرض ندارد؟ چنین فرضی ممکن نیست. در جایی که به سه طرف نماز بخواند صغرویان چنین فرضی مثلا ممکن نیست. این مال این بحث صغروی. یه بحث کبروی هم در اینجا هست، منتها بحث کبروی که در اینجا هست نه به اون نحوی که مرحوم آقای خویی فرموده که آیا ما بین مشرق و مغرب قبله هست، مال جاهل هم هست، شامل جاهل هم میشه یا نه، این بحث مال بحث قبلی بود. یه بحث کبروی در اینجا اینه که اگر ما بین یمین و یسار واقع نشده باشد هیچ کدوم از این نماز، حکم این شخص چیه؟ وظیفه شخص در این مورد چیه؟ اگر واقع نشده باشد ما بین صلوات سابقه، ما بین یمین و یسار واقع نشده باشد، حکم این شخص حکم این مکلف چیه؟ آیا اعاده صلوات معتیه لازم است یا فقط اتیان صلات به بقیه الاطراف لازمه؟ این قسمت کفروی از بحث اینه. اما قسمت صغروی اون مقداری که بله صحیح هست در اینکه از نظر صغروی تردید بکنیم آیا این اصلا فرض دارد که شخص به سه طرف نماز بخواند، در این حال این هیچ کدوم از این نمازها به طرف قبله واقع نشده، ما بین یمین و یسار هم واقع نشده، تردید در این قسمت و بحث کردن در این قسمت صحیح به همون نحوی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که اگر شخص به سه طرف نماز بخواند، به سه طرف نماز بخواند، ولی این سه طرفی که نماز میخواند یا از این جهت باشه که نماز به سه طرف را کافی میداند، یا اگر کافی هم نداند نماز به سه طرف را ولی در کیفیت خواندن سه تا نماز این گونه عمل کرد که این نمازها را هر کدوم از اینها را با فاصله 120 درجه از دیگری ایجاد کرده. اگه شخصی اینجوری نماز خونده باشه، نماز اول را به طرف مغرب مثلا خونده، نماز دوم را ما بین جنوب و مشرق خونده، نماز بعدی هم به طرف نماز بعدی هم که با اون فاصله 120 درجه بعد از اون دیگه. در این موارد اگه شخصی این گونه عمل کرده باشه، خب اینجا دیگه فرض نداره که شخص یک نمازی خونده باشد که لم یقع، ما حتی ما بین یمین و یسار هم واقع نشده باشه. چرا؟ چون در این جایی که شخص به سه نقطه نماز خونده است، به سه نقطه نماز خونده است، قبله در هر کدوم در هر نقطه از این افق، از این دایره محیط، از دایره افق فرض بشه، حداقل یکی از نمازها کم فاصله دارد، حداقل یکی از نمازها یا به طرف قبله واقع شده یا اگر فاصله داره از قبله، فاصلهش از 60 درجه بیشتر نمیشه، فاصلهش از 60 درجه بیشتر نمیشه، یکی از نمازهای سگانه فاصلهش از 60 درجه بیشتر نمیشه، چون نهایت اینه که قبله بین این 120 باشه دیگه، بین 120 باشه، یکی از اینها بین 120 باشه، هر دوتا مثلا به اندازه 60 درجه از این قبله فاصله داره. اگه کمتر از 100، کمتر از اگه وسط نباشه، 60 نباشه، کمتر باشه، اون نماز فاصله، یکی از نمازها فاصلهش کمتر از 60 تا میشه. در جایی که شخص عملا نماز را به سه طرفی خوانده است که هر طرف فاصلهش از نماز دیگر، از طرف دیگر 120 درجه باشه، اگر این گونه عمل کرده باشد، اینجا اصلا فرض نداره که اهدا صلوات، که هیچ کدوم از صلوات معتیه لم یقع ما بین یمین است، این فرض نداره. ولی اگر شخص این سه تا نماز رو که خونده این گونه نباشد که به این با فاصله 120 درجه خونده باشه، بلکه اینها رو علی خطوط متقابلات خونده باشه، یکی رو به مغرب خونده، یکی رو به مشرق خونده، یکی رو به مغرب خونده، یکی رو مثلا به جنوب خونده، یکی رو به شمال خونده، این سه تا رو خونده، بعد اینجا فرض داره که مکلف احراز بکنه که در اینجا نمازی که خونده است ممکنه لم یقع بین مشرق و مغرب هم واقع نشده باشه، چون در اینجا اگه قبله بعداً انکشفه به اینکه قبله در ناحیه مشرق بوده، هیچ کدوم از اون نمازها لم یقع، لا علا قبله، لا ولا علا انحراف کمتر از 90 درجه. اون نماز مغرب که 180 درجه فاصله داره، نمازهای دوم هم خود 90 درجه فاصله داره، کمتر از 90 درجه وجود نداره. پس از جهت تصویر این، از جهت اینکه این فرض واقعیت پیدا میکنه یا نه، اتفاق میفته یا نه، اگر کیفیت نماز خوندن به علا خطوط متقابلات باشه از نظر سقلوی مورد پیدا میشه. مورد که پیدا شد باید ببینیم حکم این مورد چیه. با توجه به این مطلب برگردیم به کلام مرحوم نائینی در تعلیقه که فرموده بودن که اگر بله اگر شخص این نماز بخوند به علا جهات اربع، در جایی که شخص علا جهات اربع نماز بخواند این فرض ندارد که نماز او به طرفی واقع شده باشد که لم یقع بین یمین و یسار، معلوم میشه که این تعلیقه واردی نیست، چون مفروض در بحث اینه که به دو طرف یا به سه طرف نماز خونده باشد دیگه. به دو طرف یا به سه طرف نماز خونده، مفروض بحث اینه، کسی که به دو طرف یا به سه طرف نماز بخونه این تعین به سه طرف هم نماز بخونه تعین نداره به این که روی 120 درجه خونده باشه. بله اگر کسی به چهار طرف نماز بخواند اون هم علا خطوط متقابلات، به هر چهار طرف نماز بخواند علا خطوط متقابلات، این دیگه فرض نداره که هیچ کدوم از این نمازها لم یقع بین یمین و یسار. ولی این مفروض، ولی این در عبارت مرحوم سید در این مسئله جا نداره، چون مرحوم سید فرموده بود الا جهتین او ثلاثه، بعد معلوم شد کلها یعنی کل این دوتا یا کل این ستا، جایی که شخص چهار تا نماز را به جهاد اربع خونده باشه این که داخل در محل بحث نیست. مورد کلام مرحوم سید در صورت ثانیه جاییست که عطا به دو نماز یا به سه تا نماز. با توجه به این مفروض مسئله معلوم میشه که تعلیقه مرحوم نائینی در اینجا جا نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.